أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحو ده، جلسه دوم از دروس مجازی، صفحه 432، عبارت والخامس ان الحالة تقدم على عاملها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. والخامس أن الحالة تقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرفا. خب، وارد بحث اشتراک ها و فرق های حال و تمیز شدیم. در جلسه قبل به وجوه اشتراک که 5 وجه اشتراک رو آیه ابن هشام بیان کرده بود اشاره کردیم: اسمیت، نکره بودن، فضل بودن، منصوب بودن و رافع ابهام بودن، اشتراکات حال و تمیز هستند. از وجوه افتراق هم 4 مورد رو گفتیم. مورد اول این بود که حال به صورت اسم، ظرف، جار و مجرور و جمله قرار می گیرد، اما تمیز فقط به صورت اسم می آید. وجه افتراق دوم این بود که گاهی صحت معنای کلام وابسته به حال است، در حالی که تمیز هیچ وقت این گونه نیست. و سوم مورد این بود که حال مبین هیئت هست ولی تمیز مبین ذات است. 4 مورد هم این بود که حال گاهی متعدد می شود اما تمیز هیچگاه متعدد نمی شود. این 4 وجه افتراق رو گفتیم. به وجه پنجم رسیدیم. وجه پنجم این است که تقدیم حال بر عاملش در 2 صورت جایز است. تقدیم حال بر عاملش در 2 صورت جایز است. حالت اول، یعنی صورت اول، این که عامل فعل متصرف باشد، و صورت دوم این که عامل وصف شبیه به فعل متصرف باشد. وصف شبیه به فعل متصرف یعنی چی؟ یعنی از فعل متصرف ساخته شده باشد، تصرفات اسمی رو داشته باشد. خب، در این مطلب اختلافی نیست، اما این تقدیم در تمیز جایز نیست از نظر ابن هشام. مسئله در تمیز اختلافیه. پس تقدم حال بر عامل در 2 صورت جایز هست، و اون 2 صورت، یک اینکه عامل متصرف و عامل فعل متصرف باشد، 2 اینکه عامل وصف شبیه به فعل متصرف باشد. اما این تقدیم در تمیز، یعنی تقدیم تمیز بر عاملش، از نظر ابن هشام جایز نیست، لکن اختلافی است قضیه. یعنی از نظر ابن هشام این تقدیم جواز ندارد. ابن مالک تقدیم تمیز بر آرزم به حضورتون بر عاملش رو جایز میداند و تمسک میکند به شعری، اما ابن هشام جایز نمیداند مگر در ضرورت شعری. و شعری رو که ابن مالک به عنوان دلیل مطرح کرده است، توجیه ادبی میکند و جواب میدهد. پس خلاصتا این شد، توجه بفرمایید. پس مورد پنجم از افتراقات حال و تمیز این است که اگر عامل حال فعل متصرف یا وصف شبیه به فعل متصرف باشد، جایز است حال بر عامل مقدم شود، ولی تقدم تمییز هرگز جایز نیست مگر در ضرورت شعری. عبارت رو ببینید، عبارت نکات دقیقی داره و شواهد رو باید دقیق تر بررسی بکنیم. و الخامس ان الحاله تتقدم على عاملها اذا كان فعلا متصرفا او وصفا يشبهه. حال مقدم می شود بر عاملش زمانی که عامل فعل متصرف یا وصف شبیه فعل متصرف باشد. نحو خش عن ابصارهم یخرجون. خب این آیه رو دقت بفرمایید تا توضیحش رو بدیم. این آیه در سوره قمر آیه 7 هست. آیه 7 سوره قمر رو به عنوان شاهد بحث آیه ابن هشام آورده. از آیه قبلش باید بخوانیم، یعنی از آیه 6، فتول عنهم یوم یدعو الداع الى شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر. آیه 6 و 7 از سوره قمر. خب در مورد این آیه بحث های بسیاری مطرح هستش. یکی از آیات پر از قرائت خشعن گرفته تا اعراب خشعن، بحث های متعددی رو ما در این آیه داریم. اینکه این خشعن آیا اصلا منصوب باید قرائت بشود یا مرفوع، هر دو قرائت رو داریم، هم خشعن داریم هم خشعون داریم. بعد در حالت منصوب هم خاشعن قرائت شده هم خاشعتن قرائت شده. این بحث قرائتش. بحث دیگر در مورد اینه که آیا جایز است خوشعن، یعنی شبهه‌ای هستش در مورد خوشعن که چطور میشه جمع باشه و فاعلش هم ذکر شده باشه. خوشعن ابصارهم، این شبهه را هم جواب دادند. بحث دیگر که محل بحث ما هست تحلیل اعرابی خوشعن است. به عبارتی نقش خوشعن رو ما باید تحلیل بکنیم. در مورد اعراب خوشعن اقوالی مطرح هست، ظاهرا تا 4 قول مطرح شده. قول اول اینه که مفعول به برای فعل یدعو در آیه قبل باشد. مفعول به برای فعل یدعو که در آیه قبل هست. دومین قول اینه که حال از ضمیر در عنهم در آیه قبل. سومین قول این که حال از مفعول فعل یدعو در آیه قبل که مفعول هم حذف شده. و چهارمین قول که همین قول محل بحث هست اینه که حال از فاعل یخرجونه باشه. خش عن ابصارهم یخرجونه حال از فاعل یخرجون باشه. و چون عامل حال که یخرجون باشه متصرف است، عامل میتواند مؤخر بشود و حال مقدم بر اون بشود. محل بحث همینه. ما بحثمون این بود که حال میتواند بر عامل متصرف مقدم شود. علتش هم اینه که عامل متصرف جزو عاملهای قوی هست و حال جزو معمولهای ضعیف. لذا حال میتواند اینجا بفرمایید که حال میتواند مقدم شود و عاملش مؤخر شود. ابصارهم هم به عنوان فاعل خوشعن یا بدل از ضمیر مستتر در خوشعن باشد، حالا محل بحث این نیست. خب مثال بعدی و قول یزید ابن نحو خوشعن ابصارهم یخرجون و قول یزید ابن زیاد. اصخایی میکنم و قولو بله نحو خش عن ابصارهم یخرجون و نحو قول یزید ابن زیاد. یزید ابن زیاد عدس ما لعباد علیک امارتون عدس ما لعباد علیک امارتون نجوت و هاوا تحملین طلیق. خب دقت بفرمایید این مثال رو، شاهد رو. عدس اسم صوت است برای راندن حیوان، که اینجا حیوان قاطره، یعنی اسم صوت است برای راندن قاطر. بعضی هم گفتند که اسم هستش برای خود قاطر، لذا اگر اینطور باشه منادا می شود به حذف حرف ندا، منادا می شود به حذف حرف ندا. که سوال پیش میاد که اگر منادا هست و این عدس اسم است چرا مبنی بر ضم نشده؟ جواب اینه که این سکون، سکونه از باب ضرورت شعری است. پس عدس رو دو تا قول درش مطرحه، یکی اینکه اسم صوت باشد برای راندن قاطر. خب در هر زبانی اسم صوت خاصی برای هر حیوانی وجود داره، برای راندن هر حیوانی وجود داره، که در زبان عرب از عدس استفاده می شود. برخی هم گفتن، یعنی قول دوم این که اسم شده است برای خود قاطر، در این صورت عدس رو به عنوان منادا در نظر می گیریم به حذف حرف ندا، و سکون اون رو که عدسو نشده و عدس شده از باب ضرورت شعری. لعباد، عباد ابن ابی زیاد مراد اینجا، که ظاهرن از حاضرین در واقعه کربلا بوده و از قاتلین حضرت عبدالله الحسین است علیه اللعنه. اماره، امارت یعنی حکم و تسلط. نجوته یا امنته، که نجوته اینجا نسخه داریم ما، نجوته. بعد و هازا تحملینه، هازا مبتداست، تحملینه حال، تلیق هم خبره. تحملینه صیغه دهم مضارع هست، فرض اینه که حال از ضمیر تلیقه، یعنی شاهد بحث اینجاست. هازا تلیقون بوده، تلیق وصف ما هست و متصرفه، حال خواستیم بیاریم از فاعل تلیق، تحملینه رو آوردیم، تحملینه. و چون تلیق وصف شبیه فعل متصرف هست، لذا تونسته تحملینه بر عاملش مقدم شود. توضیحی داره، اول ترجمه بکنیم شعر رو. ترجمه شعر اینه که حرکت کن ای قاطر، که اگر بگیم عدس اسمش شده، حرکت کن ای عدس، که نیست برای عباد، برای عباد علیه تو ریاستی، سلطنتی. حرکت کن ای عدس، که برای عباد بر تو سلطنت و تسلطی نیست. و این سوار، و این سوار در حالی که، در حالی که سوار شده بر تو است، رها شده است. در حالی که سوار شده بر تو رها شده است. نجوته رو من ترجمه نکردم، اضافه بکنید که حرکت کن ای عدس، که نیست برای عباد علیه تو سلطنت و ریاستی، سلطنت و ریاستی بر تو نیست، تو نجات یافته ای. و این سوار، و این سوار رها شده است در حالی که سوار شده بر تو است، در حالی که سوار شده بر تو است. خب این ترجمه است. شاهد بحثم این بود که تحملینه مقدم شده بر تحملینه مقدم شده است بر طلیق. اما بحث اینه که ابن هشام بعد از این شعر در تفسیر معنوی این شعر میگه که ای و هاذا طلیق محمولا لک و هاذا طلیق محمولا لک. ببینید حال رو به صورت اسم مفعولی آورده، محمولا لک، در حالی که فعل ما در اصل عبارت تحملینه به صورت چی هست؟ به صورت معلومی است. ما فعل مجهول رو به صورت مفعولی صفت میاریم، وصف میاریم ازش، نه فعل عارضم به حضورتون معلومی رو، در حالی که اینجا فعل فعل معلومی است ولی وصفی که براش آیه ابن هشام آورده محمولاً آورده. چرا محمولاً تفسیر میکنه؟ در حالی که ظاهر تحملینه صیغه معلومی است و فاعل این تحملینه هم قاطر است، یعنی این قاطر حمل کننده است، این قاطر حمل کننده است نه محمول، لکن به محمول تفسیر شده است. علت اینه که شاعر در واقع بیان حالت محمول رو میکنه، میگه و هازا طلیقون، مخاطب عدس میگه عدس مال عبادن علیه اماره نجوت و هازا، یعنی هازا یعنی این سواره، طلیقون آزاد شده است در حالی که تو او را حمل میکنی. چون میدانیم که شاعر قصد بیان حالت اون سواره رو داره نه بیان حالت عدس رو، مثل همینه دیگه، زیدون جا زیدون و شمسو طاله، اینجوری میشه. اگر ما تحملینه رو به حال خودش یعنی به همون حالت معلومی ترجمه بکنیم میشه جا زیدون و شمسو طاله. خب طلوع شمس چه ربطی به حالت زید داره؟ لذاست که این رو برگردونده و حالت سواره رو داره میگه. حالت سواره چیه؟ حالت سواره محمول بودن دیگه. سواره در حقیقت محمول هست، حمل شده است به وسیله قاطر. به نظرم حالا این عبارت رو چند بار گوش بدید یا حالا اگر مناسب باشه تکرار بکنم جا داره. نکته ظریف این شعر همین بحثه که بیان حالت سوار شده را بیان می کند، نه بیان حالت سوار کننده که قاطر هست. چرا؟ چون میگه هازا طلیقون، هازا طلیقون، این رها شده است در حالی که میخوایم حالت فاعل طلیق رو بگیم که عامل هم همین طلیق هست. خب حالت فاعل طلیق چیه؟ حالت فاعل طلیق محمول بودن است و حالت اون عدس که قاطر هست حامل بودن است. و چون حالت فاعل رو میخواد بیان بکنه، حالت فاعل طلیق رو میخواد بیان بکنه، هازا طلیقون، حالت اون چیه؟ محمول بودنه. لذا گفته که هازا طلیقون محمولا لکه. رابط هم حذف شده دیگه، و هازا طلیق تحملینه، بیان حالت محمول مورد نظر هست، فرض اینه. به نظرم روشن هست، اگر روشن نشد تکرار بکنید صوت رو تا عارضم به حضورتون بحث واضح بشود. پس ابن هشام اینطور فرمودن که ای و هازا طلیق محمولا لکه. خب تا اینجا ما دوتا شاهد رو بررسی کردیم. بحث این بود که حال مقدم می شود بر عاملش زمانی که عامل متصرف باشد. حالا اون عامل متصرف یا فعل متصرف است یا وصف شبیه به فعل متصرف است. دوتا شاهد رو آورد، یکی خشعن ابصارهم یخرجون، که خشعن بر یخرجون مقدم شده، و شعری رو از یزید ابن زیاد که گفته عدس مال عبادن علیه اماره نجوت و هادا تحملینه تلیقو، که تحملینه بر تلیق که عاملش هست مقدم شده، ای و هادا تلیق محمولا لک، هم که توضیح دادیم. اما این تقدم در تمیز جایز نیست. علی الصحیح وقتی که همچین عبارتی میاد، علی الصحیح یا علی الاصح، چی هست؟ یعنی در مقام اختلاف وجود داره، در بحث اختلاف وجود داره، یعنی قول دیگری هستش که قول صحیح این میشه. ولا یجوز ذالک، ذالک مشار الیهش چیه؟ مشار الیهش تقدم بر عامل، تقدم بر عامل. ولا یجوز تقدم علی العامل، ولا یجوز تقدم علی العامل فی التمییز، تقدم بر عامل در تمییز جایز نیست. علی الصحیح، بنابر قول صحیح. فاما استدلال ابن مالک علی الجواز بقوله اذا المرء عینا قرب العیش مثریا ولم یعن بالاحسان کان مذمما فسهو. در توضیح بحث عرض کردیم که در تقدیم تمیز بر عاملش اختلاف وجود داره. ابن هشام قائل بر عدم جوازه، ابن مالک قائل به جواز هست، و ابن مالک برای حرفش استدلال میکنه به یک شعری که ابن هشام از اون شعر جواب میده. اما شعری که آیه ابن مالک بهش استدلال کرده همین شعره، اذا المرء عینا قرب العیش مصریا ولم یعن بالاحسان کان مذمما. به توضیح این شعر دقت بفرمایید. ابن مالک در این شعر که اذا المرء عینا قرب العیش مصریا ولم یعن بالاحسان کان مذمما، استدلال کرده به این شعر که عینن مقدم شده است بر قره، عینن مقدم شده است بر قره، از عامل خود که فعل قره است مقدم شده است. اما آیه ابن هشام استدلال ابن مالک به این شعر رو برای اثبات مدعای خودش سهو قلم داد میکنه. دلیلش هم اینه که خب واضحه رفقایی که بحث هزار رو در مغنی یک خاطرشون هست و حتی در بحث سیوتی، بعد از ادات شرطیه لازم هستش که جمله فعلیه باشد، اذا بعدش حتما باید جمله فعلیه باشد. این از باب همون ان احد من المشرکین استجارک است. اذا المرء عینا در حقیقت بوده اذا قر المرء عینا، اذا قر المرء عینا، که عینا تمییز نسبته بین قره و مر که اسناد برقرار شده. اذا قر المرء زمانی که روشن شود مرد، خب روشن شود مرد از چه حیث؟ عینن، عینن. اذا المرء عینن قره، یعنی اذا قر المرء عینن قره. چرا این قرر رو در تقدیر میگیریم؟ به خاطر اینکه ازای شرطیه است، بعد از ازای شرطیه حتما باید جمله فعلیه باشد. اگر جمله اسمیه بود باید فعلی رو در تقدیر بگیریم و مفسر اون فعل هم فعل مذکور هست. ان احد من المشرکین استجارک، میگن ان استجارک احد من المشرکین استجارک. خب به این صورت آیه ابن هشام جواب میدن و میفرمایند که فأما استدلال ابن مالك على الجواز بقوله إذا المرء عينا غر بالعيش مثريا ولم يؤن بالإحسان كان مذمما فسهو. این سهو است. ابن مالک رو بررسی بکنیم، کتاب شرح کافیه، کتاب الفیه که سال قبل خدمتون بودیم، بله با توجه به اینها، چون ابن هشام ابن آیه ابن مالک اضافه ازا رو به جمله فعلیه واجب میدونند، بله این میشه سهو. یعنی ابن مالک مبناش این نیست که بعد از اذا بتواند جمله اسمیه بیاد. بعضی ها مثل اخفش قبول کرده بودند اجمالا، لکن آمدن جمله اسمیه بعد از اذا رو آیه ابن مالک در الفیه و شرح کافیه نپذیرفته بود. اما اگر کتاب شرح تسهیل ایشون رو مبنا قرار بدیم، ظاهرا ابن مالک این رو پذیرفته، ولذا این فسهون رو باید بگیم که با توجه به اون دو کتاب هست، یا اینکه بگیم سهوی از خود ابن هشام صورت گرفته. سهوی از خود ابن هشام صورت گرفته. اگر ما آخرین مبنای ابن مالک رو در نظر بگیریم، نه این سهو نیست از ایشون. لذا اینجا بحث مبنایی می شود. ابن مالک قبول دارد، ابن هشام قبول ندارد. پس این سهونی که آیه ابن هشام نسبت داده به ابن مالک، این در حقیقت خودش سهو میشه. به این مطلب آقای دمامینی هم اشاره کرده هستش، اشاره کرده و عارضم به حضورتون و اشکال گرفته به آیه ابن هشام، فرموده که کلمه سهو از آیه ابن هشام صحیح نیست. بقیه محشین هم این کلام آیه دمامینی رو نقل کردن، شمونی جلد دو صفحه 164 و تسوقی هم نقل کرده، صبان و امیر هم همینطور. خب فسهون لأن المرء مرفوع بمحذوف يفسره المذكور، زیرا مرء مرفوع است به واسطه محذوفی که تفسیر می کند اون محذوف را مذکور. مراد از محذوف یعنی عامل محذوف دیگه. لأن المرء زیرا مرء مرفوع است به وسیله فعل یعنی عامل محذوفی که تفسیر می کند اون عامل محذوف رو عامل مذکور. عامل مذکور قره است، عامل محذوف باز قرار است که این عامل مذکور محذوف رو تفسیر می کند. و ناسب للتمییز هو المحذوف، و ناسب تمییز هم همون محذوف است. لذا اینجا اصلا تقدیم و تأخیری صورت نگرفته و تمییز سر جاش هست. و اما قوله انفسا تطیب بنیل المنا، عذرخواهی میکنم، و اما قوله انفسا تطیب بنیل المنا و داع المنون ینادی جهارا. خب جهارا اینجوری بخونیم، و اما قوله انفسا الی آخرش فضرورتون، اما قول شاعر به این صورت فضرورتون، ضرورت است، یعنی از باب ضرورت شعری است. جایگاه این عبارت اینه که اگر مستشکلی اشکال بکنه که با شعر قبلی اگر نتونیم استدلال بکنیم به خاطر اون اختلاف مبنایی که وجود داره بر تقدیم تمیز، دیگه در مورد این شعر اون مطلب رو نمیشه بیارید. با این شعر مطلب ما ثابت میشه، نفسن به عنوان تمیز هست بر تمیز هست برای تطیبو و مقدم شده است بر تطیبو، لذا مطلب ما ثابت میشه که تمیز میتواند بر عاملش مقدم شود. آیه ابن هشام جواب میده که فضرورتون، و اما قبله انفسا تطیبو فضرورتون، این ضرورت است، از باب ضرورت شعری است. اینجا آیه دمامینی وارد بحث شده، اشکال کرده به آیه ابن هشام، گفته که شما اضعف ادله رو آوردید اینجا، یعنی تمسک کردن به ضرورت شعری در این مجال ها تمسک به اضعف ادله است. خب شما دلیل می آوردید اینکه اینجا هم تفسیری صورت گرفته، یعنی تتیبوی مذکور تتیبوی محذوف رو تفسیر می کند، لذا تقدیم و تأخیری صورت نگرفته است. البته اینکه آیا این حاشیه صحیح هست یا نیست، اون باید جدا بحث بشود که آیا اینجا میتونیم باب تفسیر رو باز بکنیم به عنوان راه حل، چون بعضی ها تو ذهنشون این هستش که بحث تفسیر و مفسر فقط در باب اشتغال هست، ولی اگر مغنی رو شما تبرق بفرمایید، این باب تفسیر یک باب گسترده‌ای هست، لازم هستش که این رو ما جمع‌آوری بکنیم، میتونه خودش به عنوان موضوع یک مقاله خیلی خوبی باشه، باب تفسیر در ادبیات عرب و مواضعش رو مشخص بکنه. خب یک موضعش که همون اشتغال هست، یک موضعش رو همین شعر اذا المرء عینن اینجا خوندیم، مواضع دیگری هم وجود داره که در مغنی شواهدش وجود داره و میشه اینها رو جمع‌آوری کرد. خب این فرق هم تمام شد، لکن قبل از این که به فرق بعدی وارد بشیم، مطلبی رو عرض بکنم که این اختلاف که آیا تمییز میتواند بر عاملش مقدم شود یا نه، یک بحث اختلافی است بین بصری ها و کوفی ها. خب اینجور بحث ها رو کجا ما میتونیم پیدا بکنیم؟ در الانصاف ابن الانباری، اونجا مراجعه بفرمایید، بحث مفصلی رو در این مطلب کرده که مکتب بصره، عارضم به حضورتون، آیا پذیرفته یا نه، کوفی ها یا پذیرفتن یا نه، این رو بحث کردن اونجا که آیا تمیز هم میتواند یا نمیتواند. ادله خیلی خوبی از قابل استفاده است به نظر من، اونجا میتونید مراجعه بکنید و ادله مانعین رو ببینید. در ادله مانعین نکات خوبی بنده دیدم، مثل اینکه اگر ما تمیز نسبت رو محول از فاعل بگیریم، خب فاعل نمیتواند بر عاملش مقدم شود. این خب توجه خیلی خوبی هستش که اونجا مانعین به این مطلب توجه دادن. مراجعه بفرمایید، اونجا رو مطالعه بفرمایید. فکر میکنم برای این جلسه همین حد کفایت میکنه، جلسه بعد از سادس رو انشالله و از سابع رو تمام میکنیم و بعد وارد اقسام حال خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.